بسم الله الرحمن الرحیم. این بحثی که انتخاب کردن کلامون فی معنی الاحساس و تفکیر، بحث خیلی مهمیه. فرمایید که این بحث در مورد احساس و تفکر. هذا شطر من قصه ابن آدم، این قسمت از داستان فرزندان آدم، یعنی فبعث الله غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری ساعت اخیه، که خداوند یک کلاغی رو مبعوث کرد که به اون نشون بده چگونه بدن برادرش رو پنهان میکنه. قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا القرا، وای بر من عاجز بودم از این که مثل این کلاغ عمل بکنم. فاواری ساعت اخی فاسفه من النادمی. حضرت علامه فرمایند که این آیه آیتون واحدتون فی القرآن لا نظیرت لها، این آیه در قرآن نظیر نداره در نوع خودش، من نوعه وحیت تمثل و حال الانسان فی الانتفاع بالحس. این آیه در واقع تمثل حالت انسان در نحوه بهره بردنش از حسه. و انهو یحصل و انهو یحصل و خواص الاشیاء من ناحیت الحس، و اینکه انسان از ناحیه حس خواص اشیاء رو درک میکنه، تحصیل میکنه، به دست میاره. ثم یتوصل به تفکر فیها الی اغراضه و مقاصده، در مرحله دوم با تفکر اینا رو در مسیر مقاصد خودش به کار میگیره. پس دو مرحله است، حس مقدم است که میگیره، با تفکر استفاده ابزاری میکنه. علا نحو ما یقضی به البحث العلمی ان علوم الانسان و معارفه تنتهی الالحس، اونجوری که تو بحثای علمی میگن که معارف و علوم انسان به حس منتهی میشه، خلافا للقائلین به تذکر و علم الفطری، به خلاف اونا که قائل به تذکر و علم فطری هن. چون ما داریم که راجع به انبیا میفرماید انبیا اینا مبعوث شدن لیسیرو دفاعن العقول، اینا میگن هیچی نیست، یه صفحه خالیه که این صفحه خالی با حس پر میشه. یه قوه تفکر هم انسان داره که آنچه را که با حواس خودش قدم به قدم کسب میکنه با این قوه تفکر اینو پرورش میده، به عنوان ابزار ازش استفاده میکنه. همین دوتاست، حس است و تفکر، و آنچه که دستمایه تفکره فقط از ناحیه حسه. این اون چیزی که تو مباحث نظری میگن. اما اینجا میگن نه، یه خبرهای دیگه هم هست. تذکر یعنی چی؟ تذکر یعنی آگاه کردن مخاطب به آنچه که هست. یه چیزی در درون انسان هست به نام فطرت که انبیا کارشون تذکر دادن به اون فطرت بوده. پس یه مرحله سومی هم هست به نام فطرت که حالا باید تو این بحث نقش اینا و رابطه اینا با هم دیگه معلوم بشه. توضیح و مسئله، توضیح و هو انکه اذا راجعت الانسان فی ما عنده من الصور العلمیه، اگه شما به این صورت‌های علمی که نزد انسان هست مراجعه کنید، من تصور و تصدیق، چون علوم انسان به قول منطقی ها دو دست است دیگه، یا تصور یا تصدیق، هر چی تو ذهن شماست یا تصاویر یا گزاره هاست، مثلا آتش می سوزانه، این میشه تصدیق.
علم یعنی چی؟
یعنی علوم شما. علم یعنی چی؟ العلم و حضور و صورت شیف ذهن، اون صوری که در ذهن شما نقش هست، اون علم، علوم شما صور شماست، اون چیزی که شما ازش به علم تعبیر میکنی صورتهایی که در ذهن شماست. خب حالا این صورتهای، این ذهنیتهای شما به دو بخش تقسیم میشه. یه بخش از ذهنیت‌های شما تصوراته، یعنی صرف العکس، تصور خورشید، تصور درخت، تصور آب، تصور غم، تصور شادی. یه بخش از علوم شما هم تصدیقات شماست. مثل چی؟ مثل اینکه میگید مثلا آتش سوزاننده است، مثلا آهن ربا جاذب است، این تصدیقات شماست. تمام علوم انسانی هم از اینا ساخته شده دیگه. شما مثلا قضایای ریاضی رو ملاحظه بفرمایید، قضایای فیزیک، قضایای شیمی، یا تصوراتن یا تصدیقاتن دیگه. علوم بشری در تمام شاخه ها یا از صنف تصوره یا از صنف تصدیق. اون وقت مجهولات بشری هم از یا از صنف تصوره یا از صنف تصدیق. رفع مجهول به چیه؟ مجهول تصوری رو چطوری معلوم میکنم؟ با معلوم تصوری. معلومات تصوری رو میشینن کنار هم، مجهول تصوری رو به معلوم تبدیل میکنن. به این کار میگن تعریف کردن. شما الان میان پای درس ادبیات میشینید، نمیدونید فاعل چیه. حالا فاعل میدونید چیه؟ مثلا منصوب به نزع خافض نمیدونید چیه. این مثال بزنم که نمیدونید. خب دیگه گفتم منصوب به نزع خافض، گفت چی؟ قرائت حفص از عاصم. قرائت حفص از عاصم منصوب به نزع خافض، نه قرائت حفص از عاصم. عرض که شما الان نمیدونید من چجوری باید منصوب به نزع خافض رو برای شما معلوم کنم. ها؟ میدونید منصوب به نزع خافض چیه؟ حالا من چه رایی رو انتخاب میکنم؟ مجرور میدونید چیه؟ جار و مجرور میدونید چیه؟ حرف جر هم که میدونید چیه؟ منصوب هم که میدونید چیه؟ اینا رو بذارید کنار هم دیگه. اگه یه جار و مجروری رو حرف جرش رو برداریم، اون مجرور منصوب میشه، به این میگن منصوب به نزع خافض. من چجوری برای شما تعریف کردم؟ شما الان فهمیدید چیه؟ مثلا ذهب تو ال شامه، ال رو بردارین میگن ذهب تو شامه، به این میگن منصوب به نزع خافض. من اینو با همون تصوراتی که شما میدانید براتون تعریف کردم، به این کار میگن تعریف کردم. خب حالا من میخوام به شما ثابت کنم که مثلا جیوه هادی برقه. چجوری باید ثابت کنم؟ میگم جیوه فلز است. قبول داری؟ اگه قبول نداشته باشیم باید اینو ثابت کنم. فرض میکنیم اینو قبول داریم، میگم جیوه فلز است. هر فلزی هادی است. نتیجه طبیعیش چیه؟ پس جیوه هادی است. چجوری ثابت کردم جیوه هادی است؟ با دو تا قضیه دیگه که شما اونا رو قبول داریم، یعنی مجهول تصدیقی شما رو با دو تا معلوم تصدیقی ثابت کردم. به این کار میگن استدلال یا حجت آوردن. این دو تا موضوعات علم منطقه. موضوع علم منطق معرف و حجته. چرا تو منطق راجع به اینا بحث میکنن؟ چون شما گاهی در مقام تعریف خطا مرتکب میشید، گاهی هم در مقام استدلال، مخصوصا این دومیه. در مقام استدلال دیدی چه چیزایی رو به چه چیزایی ربط میدیم؟ یه چیزایی رو به هم دیگه ربط میدیم که هیچ ربطی به هم دیگه نداره. میگیم مگه خدا قدرت مطلقه نیست؟ چرا؟ پس جبر است. اینا مثلا هیچ ربطی به هم دیگه نداره، چون اصلا استدلال نیستش که. مثلا داری راجع به افعال خدا صحبت میکنی، میگه تمامی افعال عالم فعل اللهه، میگه پس جبر است دیگه، فوری میرن سراغ جبر. اینا اصلا به هم ربطی نداره، باید ارتباط وجود داشته باشه بین این دوتا. حالا این که ایشون فرمود که من الصور العلمی من تصور او تصدیق، یا صورتهای علمی شما تصوره یا تصدیق. البته تصورات و تصدیقات هم یا جزئی هن یا کلی هن. کلی مثل اجتماع نقیزه این محال است، این یه تصور کلی. تصور جزئی مثل این کتاب قرمز است، این میشه تصدیق جزئی. و به ای صفت کانت علومه و ادراکاته، و به ای صفت کانت علومه و ادراکاته وجدت اندهو و انکان من اجهل الناس و اضعف هم فهمن و فکرند صورن کثیره و علومن جمعه لا تکاد و تنالغا ید الاحصا. حتی اگه این آدم ضعیفترین مردم از لحاظ قوه فاهمه باشه، تصورات و تصدیقاتی که این با خودش داره اینقدر زیاده که قابل احصا نیست. علامتش هم موقع حضور قلبه. من تو نماز شما امشب تمرین کنیم حضور قلب داشته باشه، ببین چه هجومی میاره. هجوم میاره اون تصورات. علامتش تو خوابه. تو خواب اونی که میاد تصورات و تصدیقات ترکیب میکنه، انسان خواب میبینه اینا رو. ترکیب همه اون چیزهایی است که در طول روز در عرض شد که ذهنش گذشته. من حالا یه مدت به تفسیر فکر میکنم، یه شب تو خواب میبینم که میگفت نمیشود قرآن رو با قرآن تفسیر کرد. منم بلند میگفتم نه خیلی میشود. نمیشود میگفتم نه خیلی میشود. یه شب هم یه سخنرانی مفصل تو خواب کردم، بعد آخرش گفتم که حالا من همش حرف میزنم شبام تو خواب سخنرانی میکنم. خیلی مفصل بود. آخرش این جمله شاید یادم میاد، گفتم این است که میگویند. عرض شد که یه روایتی هست از حضرت که فرمودند که بهترین کار تفقه در دینه. حالا یادم رفته روایتش، تو خواب یادم. اساتید الکمال بلند، حالا خیلی بلند، الکمال کل الکمال اتفقوا فی الدین تو خواب، الکمال کل الکمال اتفقوا فی الدین. این حالا خوابای خوبامونه دیگه، اونای دیگه شو نمیگیم، ولی مقصود این که این صور ذهنی ما که خودمون هم میشناسیمشون اند حضور القلب یا اند الخواب شروع میکنه به هجوم آوردن. ایشون میفرمایند که اینقدر این تصویرها زیاده در ذهن که اصلا قابل احساس نیست. اون دیگه از این سنخ که گفتیم نیست، اون مال این موقع است که انسان عرض شد که یه صفای باطنی پیدا میکنه، حالا یا مثلا اضطرارن یا اتفاقی میفته یه انقطاعی حاصل میکنه. ببینید خواب چون انقطاعه، اگر انسان مثل امثال منده باشه که تو عالم بیداری انقدر وابسته باشه، حتی این انقطاع خواب هم به دردش نمیخوره، تو خواب همون صورتها رو میسازه. اما اگر که یه کمی مستعد باشه، چون خواب یه نحوه انقطاعه، این انقطاع باعث میشه که از این صورتها جدا بشه، با ناموس عالم ارتباط برقرار کنه، حقایقی رو که تو این عالم هست رو مشاهده بکنه. حتی انسانایی که در طریق سیر هستن که دارای صفای باطنن، تو خواب مسائلی که درک میکنن بیش از بیداریه، مگه یه کسی به یه حالتی برسه که خواب بیداریش یکی بشه، یعنی انقطاع کامل حاصل بکنه، اون دیگه براش خواب بیداری یکی. پس برای ما هم گاهی وقتا اتفاق میفته که در خواب مثلا یه حقایقی رو میبینیم، یه اتفاقی میبینیم، هم اتفاق میفته بعدا اینجوری.
این هم که با خود آیه عقل رایی نیکو کار میشه، خواب سابقا میبینیم قد صدقت روی ها کذاری کن نیسی محسنی این ازاده نیکو کارم،
بله،
راحت این تبدیل نیکو کار کرد میشه خواب سابقا،
بله. دلیلش اینه که این تصفیه میکنه انقطاع حاصل. نیکوکاری قیچیه که موجب انقطاع میشه. اصلا هر عمل خیری آثارش آثار انقطاع. حالا از
مثلا
و من المشهود من امرها علی کثرتها و خروجها عن طور الاحصاء و تعدید انها لا تزال. آنچه که مشهود در مورد این مسئله علا کسرتها و خروج هند، علاوه بر این که این اینقدر کثیره و قابل شمارش نیست و قابل عد و احسان نیست، این که انها لا تزال تزید، دائما هم اضافه میشه. یعنی چی؟ یعنی یه دونه گوشی موبایل میاد چه چیزایی با خودش میاره. خب این 20 سال پیش اینجوری نبود، الان اینجوری شده، چون الان هر ابزاری که وارد میشه یه صفحه وسیعی در خاطرات انسان باز میکنه، یعنی مشغولیت ذهنی میاره. میفرمه که دائما اضافه میشه و نموف میکنه در مدت حیات انسانی در دنیا، ولو تراجعن القهقرا، اگه ما به عقب برگردیم میابیم که این کم میشه تا به صفر میرسه. در عهد اون انسانهای اولیه اصلا تصاویری که الان تو اذهان ما هست نبوده، که الان اذهان ما یه انباری از اطلاعاته و تصاویره و تصدیقات، در حالی که اونا اینجوری نبوده ذهنشون. یکی از دلایلی هم که فهمها ببخشید کور شده همینه، فهمها کور شده به خاطر انبار اطلاعات دیگه، این دیگه قوه تشخیص و فاهمه از بین رفته. و عادل انسان و ما اندهو بند، برای اینکه بهش میگن انفجار اطلاعات. اطلاعات زیاد میشه، قوه ارشاد که تشخیص از بین میره، قوه تشخیص از بین میره به خاطر ارشاد که انفجار اطلاعاتی. این دیگه مثلا مت کار نمیکنه، دائم از یه تصویر به تصویر دیگه، از اون تصویر به این تصویر، این خودش به کار نمیفته. کاری را که ارشاد که سیر و سلوک با انسان میکنه همینه. در سیر و سلوک یکی از عقبه های خیلی سنگین مرحله زدودن خاطرات. در مرحله زدودن خاطرات کار ذکر قیچیه، ذکر میاد خاطرات رو پاک میکنه، جاروب زن به خانه و پس میهمان طلب، بیشتر اینه. اون که باید پاک بشه که هیچی، بعدش تازه این شروع میشه، جاروب زن به خانه سپس میهمان طلب. این تخلیه میکنه تا وقتی که در ذهن هیچی باقی نمیاد. وقتی در ذهن هیچی باقی نمون تازه فکر میاد. این دلیلش واضحه دیگه، چون وقتی که ذهن انباری از اطلاعات باشه چجوری میتونه فکر بکنه؟ عرض شد که ما یه موقع کلاس چهارم دبیرستان بودیم، یه دونه مسئله مکانیکی معلم ما به ما داد، همش دوبار کرد. بعد گفت اینو دادم به اول دبیرستانی ها، اینا همش درست درست حل کردن. این مغالطه بود، چون اونا یه فصل خوندن مکانیک دو تا فرمول داشت، ما یه کتاب مکانیک داشتیم سال 4 نزدیک 50 60 فرمول خونده بودیم، ما نمی‌دونستیم از راه کدوم حل میشه. اونا همه مسئله رو با دو تا فرمول حل کردن. حالا ما همینو تو ادبیات میگیم، شما اگه فقط تعاریف رو بشناسید همه رو تجزیه ترکیب میکنید، ولی مواد جلد 4 که میخونید با ریزکاری آشنا میشید، اینجا ذهنتون متوقف میشه، مگر اینکه البته تحلیل بشه، تمرینای مکرر بشه، اون وقت این قوت پیدا میکنه. ذهن قدرت تحلیل نداره چون انبار اطلاعات شده، همینطوره. الان مجتهد اصلا بیرون نمیاد. در قدیم همین کتاب معالم رو میخوندن مجتهد میشد، الان رسائل و مکاسب شیخ انصاری میبرن بالا میکوبه بزنه، این بیچاره این وسط مونده این چی شد، تا میاد این میگه تایید بشه میبینه همون قولو برد بالا کوبید زنه، دوباره میبره بالا میکوبه بزنه، میبره بالا میکوبه بزنه، مثل یک کشتیگیر قهار. خب این 100 سال هم این کتابو بخونه مجتهد نمیشه، اون یه اصول اولیه میخوند با همینا مجتهد میشه. حالا ایشون میفهمید که و عادل انسان و ما عنده شیء من العلم بالفعل، انسان به یه جای برمیگرده که هیچ چیزی تو ذهنش از این تصاویر نبوده. علم الانسان ما لم يعلم، این ماره اون روزه که این حتی نمیدونست با این جسد باید چی کار بکنه. و لیس المراد بالآیت انه تعالی یعلمه ما لم يعلم و اما ما علمه فهو و فیه فی غنن عن تعلیم ربه، معنی آیه نیست که خداوند به انسان تعلیم میکنه چیزایی رو که نمیدونه، بعد دیگه این بی‌نیاز میشه، اصلا این معنا رو نداره. فان من الضروری ان العلم فی الانسان عین ما کان، هر علمی که در انسان باشه، هو لهدایته الی ما یستکمل بهی فی وجودهی و ینتفع بهی فی حیاته، هدایت انسانه به سوی علم. یعنی چی؟ یعنی هدایت انسان به سوی اون چیزی که یستکمل بهی فی وجودهی، انسان با اون علم کمال وجودی پیدا میکنه، یعنی اولا خودش رشد میکنه، و ینتفع بهی فی حیاتهی، ثانیا در زندگی از اون علم بهره میبره. والذی تسیر الیه اقسام الاشیاء غیر الحیه بالانبعاثات طبیعیه تسیر و تهتدی اقسام الموجودات الحیه و منها الانسان الیه به نور العلم فالعلم من مصادیق الهدا، اون چیزی که حرکت میکنه به سوی او، تسیر الیه اقسام الاشیاء غیر الحیه، اشیاء غیر حیه به اون سمت سیر میکنه، با انبعاثات طبیعی، با برانگیخته شدن های طبیعی سیر میکنن، و تهتدی اقسام الموجودات الحیه، در مورد موجودات غیر حیه میشه سیر، در مورد موجودات حیه میشه هدایت، که منها الانسان، انسان هم جزئی موجودات حیه است، به نور العلم، این سیر و هدایت با نور علم، فل علم من مصادیق الهدا، هنوز مطلب تمام نشده، علم هم از مصادیق هدایت، و قد نسب الله سبحانه مطلق الهدایه الی نفسه، خدای سبحان مطلق هدایت رو به خودش نسبت داده، پس تمام موجودات سیرشون و هدایتشون با علم، و علم ابزار هدایت، و هدایت مطلقا در اختیار اوست، الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، کسی که همه چیز و خلقتش رو او بهش بخشیده و سپس هدایتش کرده، الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا و قال و هو به وجه من الهدایت بالحس و الفکر. یکی از مصادیق هدایت، هدایت حسی و فکریه که موضوع بحث ماست، پس این حس و فکر که یک سنخ از سنخ‌های هدایته، این کار خداست. امن یهدیکم فی ظلمات البر و البحر، چه کسی شما رو در تاریکی‌های شب و روز هدایت می‌کنه؟ این شطر من البته می‌فهمید که ما یه بحثی از هدایت رو در مباحث قبلی کردیم، و بالجمله لما کان کل علم هدایه فکل هدایت من الله کان کل علم للانسان به تعلیم، نتیجه این که اگر هر علمی هدایت است و هر هدایتی از خداست، پس هر علمی که انسان داره به تعلیم خدای تعالی است. و یقرب من قولهی، و قریب به این قول که علم الانسان ما لم یعلم، خدا به انسان آنچه را که نمیدانست تعلیم کرد، اینه که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، خداوند شما رو خارج کرد از بطون مادرانتون در حالی که شما هیچ نمیدانستید. حالا شما ملاحظه فرمایید ادامه چیه؟ و جعل لکم السمع والابصار والافئده. ادامه آیه چی فرموده؟ ابزار چی رو فرموده؟ ابزار حسی رو. یعنی سمع و بصر و فؤاد شما که ابزار به دست آوردن علم شماست، اینا همه وسیله الهی است. الان اصلا بحث تقوا نیست، الان اون بحث نیست، الان این بحث اینه که هدایت کار کیه، تعلیم کار خدای تعالی است. ایشون الان موضوع بس اینه، این فرمایش از سوره اتل جواد ایشون وقت وحدت و حضور دانشگاه، یعنی این که اگر این مسئله که قرآن میگه حل بشه، وحدت اینجوری میشه که در حوزه میگه خداوند این گونه میگوید، در دانشگاه میگه خداوند اینجور عمل میکند. نمیگه که این کشتی را ما ساختیم، اوتی تو علا علمه، میگه خداست که این کشتی را در دریا سیر میده. حالا الان میاد ادامه بس که چقدر لطیفه این عبارت آیه، میفرماید که خدا اون کلاغ و فرستاد، نه اینکه این کلاغ رو تماشا کرد را یاد گرفت. میفرماید که بعث الله غرابن، یعنی اینکه غراب آمد اینو خدا مبعوثش کرد. پس این فهم شما هم هدایت اللهه، این حس شما که ابزار فهم شماست هدایت الهیه، یعنی این کار خدای سبحانه.
استاد این علمی که ازش صحبت میکنه که در عالم اول انسان عطا شده، این همین علمه؟ بعد
نه نه، اون علم فطریه که حالا اونو بهش میرسیم که رابطش با این چیه. حالا الان فعلا هیچ مسئله‌ای روشن نشد الا این که طریق راهیابی انسان به علم حواسه، حواسه که تصاویر رو میسازه، انسان با قوه تفکر اینو تربیتش میکنه، خداوند اینا رو همه رو به خودش نسبت میده، میگه ابزارش ما دادیم، تفکرم ما دادیم، ما به تو این قوه علمی رو دادیم. بعد میفرماید که و تأمل فیه به فؤاد، یعنی قلب خداست که به شما شنوایی. اینجا فؤاد یعنی مرکز ادراک انسان. خب ادراک دیگه، ادراک هم ابزاره دیگه، این اون که درک میکنه، قوه دراکه انسان هم یه ابزاره دیگه. و تأمل فی حال الانسان و تدبر فی الآیات الکریمه، تأمل در حال انسان و تدبر در آیات کریمی قرآن، یفید و یفیدان ان علم الانسان ان نظری، علوم نظری انسان، اعنی العلم به خواص الاشیا، یعنی همین علمی که به خواص اشیا داره. اینجا یعنی اینجا یعنی ادراک و ما یستطبعه اوهو من المعارف العقلیه، و اون معارف عقلی که به دنبال این میاد، یبتد او من الحس، از حس شروع میشه، فیعلمه الله من طریق خواص الاشیا، خدای تعالی از طریق خواص اشیا به او میفهمونه اینو، کما یدل علیه قوله فبعث الله غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوءة اخی، فنسبت بعث الغراب لإراءت کیفیت المواراة الی الله سبحانه. اینجا نسبت بعثت اون کلاق تا به این بفهمونه که چطوری اینو پنهان بکنه، اینو به خودش نسبت داده، میگه ما اونو فرستادیم، یعنی این کار ما بود. نسبت و تعلیم کیفیت المواراة الی تعالی به عینه، این که میگه ما کلاغو فرستادیم تو تعلیم بده، که انه میفهمد ما تعلیم دادیم. فالقراب و این کان الله یشعر به ان الله سبحانه هو الذی بعثه، گرچه کلاغ خودش که نمیفهمه که خدا او رو مبعوث کرده، و کذالک ابن آدم لم یکن یدری ان هناک مدبرا یدبر امر تفکیره و تعلمه، فرزند آدم هم اینو نمیدونه. از دایدات جوادی میفهمونده که شما وقتی یه کسی بهتون تلفن میزنه از تلفن تشکر میکنید، خبر خوب بهتون میده. چرا؟ چون شما تلفن رو اصلا نمیبینید. تا حالا چند بار ما اصلا گوشی تلفن تشکر کردیم؟ اصلا به فکرمون رسیده؟ ما اصلا به این نگاه نمیکنیم. اگرچه ابزار اینه، ما اینو نمیبینیم به عنوان ابزار، اما سایر چیزها رو به عنوان ابزار میبینیم. این کلاغ را دید، میگه اگه این معرفتش میرفت بالا کلاغ را نمیدید، چون معرفت نداشت که. اگه معرفت بالا بره دیگه سبب را نمیبینه. حالا جلوتر داریم، خیلی این بحث مهمیه، که اصلا معنی این نیستش که به سبب دست نمیزنه، میگه اصلا این خودش مغالطه است. اصلا اگه کسی بخواد به سبب دست نزنه، که انده داره خودش رو نفی میکنه، مگه میشه عالم اسباب رو نفی کرد؟ اون کسی که ارسیات که تو این مسیر قدم برمیداره سبب را نمیبینه، نه اینکه به سبب دست نمیزنه، مثل گوشی تلفن. اینم گوشی تلفن رو برمیداره ولی از گوشی تلفن تشکر نمیکنه. مثلا اینو سبب نمیدونه.
شما
ابزار استفاده کنید. بقیه‌اش هم همین میشه دیگه. حالا اینجا همینه. میفرماید که و کذالک این فرزند آدم نمیدونست که اینجا یک مدبری هست که امر تفکیر و تعلم این رو تدبیر میکنه و کانت سببیت القراب و بحثه به نسبت الی تعلم این بعثه بعثه به نسبت الی تعلمهی به حسب نظر ظاهری سببیتون اتفاقیتون که سایر الاسباب اتفاقیت. میگه این سببیت قراب و بعثتش نسبت به تعلم این فرزند آدم به حسب ظاهر و نگاه نظری علمی امروز یه اتفاق بود، اتفاق افتاد، اتفاقا این کلام آمد و این پیدا کرد، مثل سایر اسباب اتفاقیه که تعلم انسان و طرق تدبیر معاش و معادش به اونا ربط پیدا بود. لکن الله سبحانه هو الذی خلق الانسان. اما تو این نگاه قرآنی اینجوری نیست. به معنی اونی که خالق انسان است و ساقه الی کمال العلم لغایت حیاته و او رو کشونده به سمت کمال علم برای غایت حیاتش و نظم الکون نوع نظم یؤدیه الی الاستکمال و این عالم را تنظیم کرده الی الاستکمال بالعلم و علم را وسیله استکمال قرار داده به انواع من التماس و التساک با ارتباطات و اتصالاتی که تقع و بینم و بین اجزاء الکون بین انسان و بین اجزای عالم واقع میشه فیتعلم و به حل انسان ما یتوسل و به الی اغرازه و انسان با کمک این ارتباطات یاد میگیره که چطوری به اغراض و مقاصد زندگیش دست پیدا کنه. فلا سبحانه هو الذی یبعث القراب و غیره الی عمل یتعلم به الانسان شیئا. خداست که این کار رو کرده که اینا واسطه قرار داده. فهو المعلم للانسان. اونی که معلم انسانه خدای تعالی است. این یه آیه هم عرض کنیم بعد ادامهش بمونه که از سر همینجا شروع کنیم. میفهمید به خاطر این اینجا نظائری داره. شما ملاحظه کنید سگ رو کی تربیت میکنه برای شکار؟ ما سگ رو تربیت میکنیم میفرستیم شکار میکنه. میفهمید که ما علمتم من الجوارح مکلمین تعلمون هم مما علمکم الله. این سگای شکاری که شما تربیت میکنید خدا به شما یاد داده راه تربیت اونها رو. یعنی این خلاصه این فعل الله. خب این اگه یه کسی عرض شد که نگاه میکنه به یه موشکی که داره میره روی آسمون، این موشکی داره میره بالا، اگه یک عرض شد که میلیمتر جا به جایش داشته باشه توی طراحی این نمیتونه بره بالا. حالا یه آدم مثلا تماشا میکنه مثل ما که هیچی نمیفهمه، میگه مثلا این چرا اونجاش کجه چرا اون طرفش راسته. خب این متوجه نیست. اون کسی که اینو محاسبه کرده بر حساب تمام فرمولای ریاضی محاسبه کرده، کل این عالم بر حساب فرموله، یعنی لحظه به لحظه و قدم به قدم یک کسی مدبر اون لحظات اون قدم هست. اللهم صل علی محمد.